یعنی سری در جهان، اون منظورش یه جهان دیگه است. ببین ایشون منظورش یه جهان دیگه، منظورشون یه جهان موازی دارن مسئولین جمهوری اسلامی، کلا رو اون تنظیمه، تنظیماتشون اون رو اونه، با اون تنظیمه. بذار تو حال خودشون بمونن، چیکار داری؟ لش کن. اما بعد از ماجرای شلیک و هواپیمای مسافری و اتفاقات اخیر، تعدادی از مجریهای صدا و سیما اعلام کردن که در اعتراض به این همه دروغ همکاری خودشون رو با صدا و سیما قطع میکنن، دستشون هم درد نکنه، میگن ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است. ولی عجیبه یه مجری مثلا 10 سال تو صدا و سیما باشه، 88 هم دیده باشه، متوجه دروغ و خبرسازی اونها نشده باشه که بعد تازه سر یه چنین ماجرای حال دوزاریش بیفته. به هر حال اول دمشون که اصلا مهم نی دیر و زودش، مهم همینه که بالاخره دوزاریشون افتاد، دارن کجا کار میکنن. شهرام لاسمی هم خب نقش قلقلی رو تو برنامه کودک سالها برای بچه‌ها بازی میکرد، تو اینستاگرامش اعلام کرد برای همیشه با صدا و سیما خداحافظی میکنه. البته این سونامی فقط محدود به صدا و سیما نموند، خیلی از هنرمندان اعلام کردن امسال جشنواره فیلم فجر رو تحریم میکنن که قراره تا دقایق دیگه با بابک مفصل راجبش حرف بزنیم. اما مثلا برای مثال این صحبتهای مسعود کیمیایی رو گوش کنیم.
روزی نیستش که خبرهای بد نشنویم. برجت دلال میوقات که فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم، معلومه که مسافر بودم.
بله امسال دیگه واقعا انگار فقط علی مونده بو حوزش دیگه، این بار کجی که معظم له و یارانش سالهاست دارن میبرن معلوم بود هیچ وقت به مقصد نمیرسه دیگه. حالا روز جمعه قرار معظم له خودش بعد از سالها خطبه های نماز جمعه رو ایفا کنه، اگه هوش به خرج بده که بعیده، روز جمعه میاد میگه آی ملت 30 سال رهبرتون بودم، 10 سالم قبل از اون پست و مقام داشتم توی مملکت، دیگه نشستم با خودم دو تا چهار تا کردم دیدم وقتش بکشم کنار، حالا چهار تا حرف احساسی هم بزنه اشک ملت هم در بیاره ولی بکشه کنار دیگه. بابا جون دربون بانک هم بعد 40 سال دیگه مغزش برای تصمیم گیری برای مسائل کاری خودش گریپاژ میکنه. خب چه اصراریه یه نفر تام زمانی که دیگه میرسه به مرحله زندگی نباتی وصلش میکنن به دستگاه همه کار مملکت باشه آخه. باز بعدش هم باز همه کار باشه تا وقتی که دستگاه رو برق بکشن. خب بابا جان نکنید. نکنیم، نکنند. به هر حال ما با میسیم ببینیم این سقوط هواپیما، سقوط که نه ساقط شدن هواپیما، شلیک موشک به هواپیما، تلنگر نهایی رو به معظم له زده برای کنارگیری و فرمان رفراندوم یا چیزی تو این مایه ها، یا میخواد با همین فرمون تا ته در بره تو دره.
دایناسورا همه گی جمع ائتلاف جوراسیک پارک، مشغول استثمار و نظارت همه چه فیدن تهیه ها، حساسیت به نور و آفتاب، کوردلی مزمن، انجمال مغزی، عوارض عصر یخ بریان. ابتال رأی حقیقت، تایید صلاحیت دروب، سیانت از تکرار حماقت توی همسه حضور، شمارش ذهنی آرا بدون مسئولی نزیرم، مرورزی زور چما همه عدالتتون رو دیدم، ته این تونل وحشت میبینم یه نوری هست پشت این دیوار سنگی، یه دشت سبز،
بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید، سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
ممنون. خیلی این روزها شلوغ شده، هنرمندان زیادی دارن تحریم میکنن جشنواره فجر و درگیری هایی هم بین خودشون ظاهرا ایجاد شده. بیشتر برام بگو از این ماجرا.
اتفاق مهمی داره میفته، کم بی سابقه میتونیم بگیم، تا به حال همچین اتفاقی رو در این سطح نداشتیم در جشنواره فیلم فجر. پیشتر قبل از اینکه این اتفاقات اخیر بیفته، بعد از حوادث آبان ماه، البته بعضی صحبت ها مطرح شد که سینماگران، هنرمندان یک جور واکنشی نشون بدن به اون کشتار وسیعی که در اتفاقات آبان و اعتراضات آبان صورت گرفت، اما خیلی بازتابی پیدا نکرد.
درسته.
اتفاق بعدتری که افتاد و فضایی که جامعه ایران به خودش گرفت بعد از حادثه هواپیما، باعث شد که یک دفعه این گروه، این قشر تاثیرگذار، احساس بکنه که حالا نوع نگاه و مواجهه‌ای که با حکومت داره شاید یک جور دیگه میتونه باشه و یک جور واکنشی از جنس همراهی بخواد نشون بده، و این چنین شد که شروع شد روندهایی که
از کجا شروع شد؟ از اولش از کجا؟
باید بگیم که ابتدا از جشنواره تجسمی فجر شروع شد، از داوران چند تا بخش اون جشنواره، بخشایی مثل عکاسی، بخش گرافیک، که اونها انصراف دادن از حضور در جشنواره تجسمی فجر. در کنار اون همون خبرهای کنارگیری چند مجری صدا و سیما، اون فضایی که در به خصوص روز اولی که سپاه پاسداران اعلام شد که سپاه پاسداران عامل ساقط کردن هواپیماست و در واقع شوکی که به جامعه وارد شد، خیلی ها رو به این فکر انداخت که چه مقدار همراهی دارن با این حکومت که در واقع متهم شد به دروغگویی. و این اتفاق شروع شد و دامنش کشید به جشنواره‌های دیگر، جشنواره تئاتر و جشنواره فیلم. در جشنواره تئاتر خب خیلی این همراهی‌ها بیشتره. همین الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم، تکلیف برگزاری چند بخش جشنواره تئاتر فجر مشخص نیست، اما در جشنواره فیلم فجر مقاومت بسیار شدیده و هر چقدر که میگذره واکنش هایی که داریم میبینیم از جانب مسئولان رسانه های نزدیک به حکومت خیلی شدیده و مشخصه که نمیخوان از یه حدی بیشتر بشه این انصراف ها و کنارگیری ها که زیر عنوان تحریم جشنواره فجر هم داره شکل میگیره.
درسته.
که طوری پیش بره که شبیه جشنواره تئاتر بشه و باعث بشه که مثلا تکلیف برگزاری چند بخش جشنواره فجر مبهم بمونه.
الان از اسامی هم میتونی بگی؟
آره، بعد
دونه و از اینکه چیا گفتن چه جوری واکنش نشون
دادن. الان بخوام یه مروری بکنیم بعد جشنواره فیلم فجر. در جشنواره فیلم فجر دو تا بخش داریم، بخش نگاه نو و بخش مسابقه برای فیلم‌های بلند داستانی. درسته. کنارش هم بخش مستند و کوتاه هم داریم. در بخش مستند میدونیم که یک فیلم مستندی به نام کامی، سازندش اعلام کرده که کنار رفته به طور کامل.
بله.
اما در بخش‌های دیگر ما به طور کامل نمیتونیم الان بگیم که یک فیلم به طور کامل تهیه کنندش از جشنواره کنارگیری کرده،
چون مهم تهیه کننده است که بخواد کنارگیری بکنه برای اینکه فیلم در جشنواره به نمایش در نیاد. یعنی ممکنه خب یک بازیگر یا یک کارگردان بگه من تحریم میکنم، ولی تهیه کننده میتونه فیلم رو نمایش بده.
تهیه کننده به عنوان صاحب اثر شناخته میشه و برای هر جا میخواد یک فیلمی رو، محصولی رو نمایش بده به عنوان عامل تولیدش اختیار داره. اتفاقی که الان در جشنواره فیلم فجر داره میفته اینه که با کنارگیری آقای کیمیایی، که اتفاقا خیلی در خودش نکته داشت، آقای کیمیایی بعد از اینکه در قبال حوادث آبان ماه چند تا از دوستان و هم نسلانش واکنش های متفاوتی گرفتند، مورد خطاب بود، نه اون که به صورت خیلی مستقیم، اما مقایسه میشد عمل کردش با مثلا بهرام بیضایی، با داریوش مرجویی، به خصوص که آقای مرجویی علاوه بر که قبل از جشنواره فرم حضور در جشنواره رو برای فیلم جدیدش اصلا پر نکرد، در حوادث آبان ماه هم چند تا موزگیری همراه داشت.
درسته.
هم نمایشگاه عکسش رو لغو کرد، در مراسم 40 پویا بختیاری در بهشت سکینه کرج حضور پیدا کرد و
آقای مرجویی،
درسته، و همینطور خواست که تولد و مراسمی براش گرفته نشه. بهرام بیضایی هم که یک پیام بسیار پربازتابی رو منتشر کرد
که
اون هم گفت که وقت برگزاری جشن و جشنواره‌ای نیست. مونده بود آقای کیمیایی که در واقع از اون نسل سازنده موج نو و همه فیلم‌های مهم سینمای ایران هستند، این چند فیلم ساز کنارم. آقای کیمیایی تو این اتفاق خاص اولین نفری بود که در پس از همون روز ابتدایی که داشت این موج انصراف ها می اومد با انتشار یک پیام اینستاگرامی اعلام کرد که قصد نداره فیلم خون شد رو در جشنواره شرکت بده و با اون بود که در واقع در سینما این موج انصراف ها شکل گرفت. کنارگیری آقای کیمیایی انقدر مهم بود که بلافاصله جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم مصاحبه بکنه و بگه که آقای کیمیایی نمیخواد در جشنواره باشه، خب خودش میتونه بخشای فیلم نامه و کارگردانی که سهم داره در فیلم بخواد که داوری نشه، اما من به عنوان تهیه کننده فیلمو میارم در جشنواره و شرکت میدم. و از اونجا بود که این نقش تهیه کنندگان خیلی مهم شد و رسانه‌های نزدیک به حکومت هم دربارش خیلی مانور دادن و گفتن که این کنارگیری‌هایی که به صورت فردی داره بیان میشه اهمیت نداره، حتی بخشی رو هم تقلیل داره.
تهدید هم کردن بعضی از
تهدید امروز شده دیگه. امروز تهدید یکی از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون فرهنگی نصرالله پژمانفر گفته که می‌خوایم در مجلس طرحی رو بیاریم که کسایی که می‌خوان دارن انصراف میدن با محدودیت‌هایی مواجه بشن. این هم در نوع خودش کم سابقه است. اما در کنارش خب این واکنش‌های انفرادی در روزهای اخیر دیده شده دیگه، به خصوص هم برای همکاران آقای کیمیایی خیلی قابل توجه. بعد از آقای کیمیایی هایده صفیاری تدوینگر فیلم خون شد هم اعلام انصراف داد. سعید آقاخانی بازیگر نقش اول فیلم خون شد اون هم اعلام انصراف داد تا به نوعی مشخص بشه که عملاً نمایش فیلم خون شد الان در جشنواره فیلم فجر تا حدودی بی‌معنی از این بابت که در چند رشته مهم قرار نیست این فیلم داوری بشه. نویسندگی فیلمنامه، کارگردانی، بازیگری نقش اول مرد و تدوین این فیلم قرار نیست داوری بشه. اما خب تهیه کنندش که میدونیم آقای نوروزبیگی از کسانی نیست که در سینما معروف هستش، اصلا از سپاه پاسداران وارد سینما شده، اون سالهای دهه 60 و 70 به عنوان مسئول نظامی فیلم هاش اقدام میکرد و بعد تر که تهیه کننده شد.
تهیه کننده بوده که تحریم بکنه جشنواره فجر؟
این اتفاقیه که الان در واقع افتاده. هیچ تهیه کننده از فیلم هایی که در بخش مسابقه و نگاه نو هستند هیچ کدومشون
کسی از پول نمیگذاره، یعنی
و این باعث شده همین حرف شما رو خیلی شنیده بشه در روزهای اخیر که حالا با این اتفاقات اخیر نشون میده که سینمای ایران چقدر منابع مالیش نزدیک به حکومته و این اسما و اینایی که ما داریم میبینیم در واقع آدمهایی هستن که اون منابع رو میتونن جذب کنن و تزریق کنن به سینما که در این بزنگاه‌های حساس خودشون رو نشون میدن. البته در میان چند فیلم حاضر در بخش مسابقه چند نامی داریم که با فیلم‌های قبلی و عملکرد خودشون لزوماً همراهی با حکومت از منابع نزدیک به حکومت رو نشون نمیدن. بخواهیم نام ببریم
مثلا
مجید برزگر رو داریم، بهنام بهزادی رو داریم، بهتاش صنایعی ها رو داریم که به عنوان تعریف سینماگر مستقل می گنجن.
آیا اینها تحریم کردن جشنواره
نداریم ولی اونها واکنش هنوز نشون ندادن. میتونیم حدس بزنیم که خب محدودیت ها و این تهدید هایی که داره مطرح میشه و هی هم لحنش تندتر میشه ممکنه که این سینماگران رو تا حدودی به فکر انداخته باشه که الان در واقع واقعا یک هزینه احتمالا سنگینی بر دوش این افراد خواهد بود.
قاعدتا همینطوره، به هر حال هر کسی بخواد تحریم بکنه جشنواره رو به هر شکلی یک سری هزینه رو باید بپردازه
که میتونیم حدس بزنیم احتمالا برای جشنواره تئاتر و تجسمی فجر این میزان حساسیت و هزینه احتمالا نخواهد بود. جشنواره فیلم خیلی تابلوی نمادین اون ده روز سالگرد انقلاب ایران هست و چیزی است که تقریبا ممکنه طبقه دیگری از اجتماع که خیلی هم درگیر اون جشن گرفتن سالگرد انقلاب نیست با جشنواره فیلم فجر یادش میاد در واقع اون روزهایی که داره برگزار میشه و به خاطر اینه که حکومت هم خیلی دوست داره که پر رونق برگزار بشه. حالا همه این حرفا رو ما داریم میزنیم، یه بخش مخاطبان جشنواره، یه بخش دیگری که آیا این سوال الان پیش میاد که به گرمی دوره‌های پیشتر مخاطبان استقبال خواهند کرد، دوباره میرن پرشور فیلم‌ها رو ببینن یا نه. فضای جامعه که ما میشنویم
نشون میده که اینطور نخواهد بود.
شاید اینطور نباشه. حالا باید دید که و مدیران جشنواره هم در روزهای اخیر دارن خیلی روی این موضوع مانور میدن که این جشنواره اسم جشن اگه داره قرار نیست جشن بگیریم در این روزهای تلخ و سیاه، و بیشتر یک نوع گرد همایی و برای تسکین دادن دردها روی این موضوع.
افتتاحیه جشنواره هم لغو شد شنیدم.
دقیقاً به همین دلیل یکی از دلایلی که مطرح میکنن مدیران جشنواره برای لغو شدن این مراسم اینه که شرایط برگزاری شرایط جامعه پذیرای برگزاری جشن نیست
و به همین دلیل سیل‌زدگان قرار برن کمک.
افتتاحیه رو لغو میکنن و قرار عده‌ای از سینماگران برن به سیل‌زدگان کمک کنن. هنوز اسامیشون البته منتشر نشده. کنار این انصراف ها چند تا انصراف البته مهمتره بعد از آقای کیمیایی و این عواملش. بابک حمیدیان انصرافش خیلی مهمه به عنوان بازیگر نقش اول سه تا فیلم در جشنواره که یکیشون یکی از فیلم های تولید شده سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسدارانه که خیلی با واکنش شد تا حدودی بهت و حیرت اون سینماگران نزدیک به حکومت مواجه شده که یک سینماگر نزدیک به این سازمان انصراف داده. در کنارش انصرافهایی مثل آتیلا پسیانی و مهدی کوشکی در جشنواره تئاتر فجر قابل توجه، فاطمه معتمداریا قابل توجه، متنی که ترانه علی دوستی منتشر کرده، متن بسیار تندیه که از جشنواره فیلم فجر به عنوان پروپاگاندای حکومت و دولت یاد کرده و گفته که 7 سال من در این جشنواره شرکت نمی کنم و این هم 1 سال دیگری اضافه خواهد شد. پگاه آهنگرانی هم به همین نب. کنارش هم مثلا مخاطبان رادیو فردا احتمالا گفتگویی که دیروز منتشر شد از ناصر تقوایی دیگر فیلمساز شناخته شده و جریانساز سینما ایران رو شنیدن که اونجا هم آقای تقوایی از این کنارگیری ها و به خصوص از مسعود کیمیایی به عنوان دوست و همراهش استقبال کرده و
از بابک حمیدیان گفتی با تهیه کنندش گفته که قسط آخرتو نمیدم.
تهیه کننده یکی از فیلمهاش نشون میده که چه مقدار این موضوع هزینه بره و حساسیت زایی که
دقیقاً.
این اتفاق کم سابقه دیگر افتاده که تهیه کننده میگه من به خاطر این کار
حالا که تحریم کردی منم قسط
آخر نمیدم و میدم به سیل‌زدگان سیستان که اون شده یه عاملی برای در واقع دوگانه سازی بیان سینماگران که مثلا بگم اونایی که انصراف دادن ظاهرا بی‌اعتنا هستند به سیل سیستان و بلوچستان. و امروز هم که متنی از شهاب حسینی منتشر شد
اومالی تحریم نکرد
شده که یک فیلم داره در جشنواره در هر دو بخش نگاه نو مسابقه حاضر، فیلم آن شب که در آمریکا تولید شده، آقای حسینی توش بازی میکنه و امروز متنی منتشر کرد او به نوعی در واقع عامل تولید فیلم در آمریکا آقای حسینی است، هرچند تهیه کننده
خودش تهیه کننده نیست،
نام دیگری هست به دلیل مناسبات خاصی که در سینما ایران هستش به خاطر مجوز اینا، اما به نوعی میتونیم بگیم فیلم آقای شهاب حسینی هست. و اونجا آقای حسینی در این متن میگه که جامعه دوپاره شده و این کنارگیری ها به این دوپارگی ها داره کمک میکنه و ما نباید اجازه بدیم که جامعه به این سمت پیش بره، و انتقاد کرده از عملکرد همکارانش در کنارگیری جشنواره که اون هم یه بار دیگه این بحثا و گفتگوها رو رو آورده و خیلی تفاوت دیدگاهی داره نشون میده از دو بازیگر شهاب حسینی و ترانه علی دوستی، هم بازیان دو تا کار مهم سالهای اخیر فروشنده اسقر فرهادی و شهرزاد حسن فتحی که برای مخاطبان خیلی آشنا هستند و این دو چهره کنار همدیگر به یاد می آورده میشن با دو دیدگاه کاملا متفاوت. همه اینها کاملا یک فضای جدید هست در سینمای و تئاتر و اصلا کلن فرهنگ و هنر ایران.
دقیقا یک درگیری بین خودشون، بین خود هنرمندا ایجاد کرده این مسئله
و داوراش که مخاطبان هستن. حالا باید دید که قراره چه واکنشی نشون بده،
چقدر استقبال میشه از جشنواره امسال. ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو در توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر.
ممنون. Judgment Day. You should have known it was coming. Ready to play, get out of the way. There's really nothing you can do or say. We'll stand alone.
من هنوز باورم نمیشه هواپیمامونو خودمون زده باشیم. اینا هیچ وقت راست نمیگن.
چرا واقعا خودشون ببین تازه از عمدم زدن.
واقعا از کجا میدونی؟
ببین یه جور تاکتیک جنگی دیگه، بهش میگن عملیات نامتقارن. یکی بزنی صد تا میخوریم.
این که خب میشه 101 که همش میخوریم که این میزنیم. پس
آره دیگه، نکتهش هم اینجاست. ببین ما یه همسایه داشتیم خیلی شر بود، همیشه با همین تاکتیک دعوا میکرد، همیشه هم تو دعوا برنده بود دیگه.
یعنی چی کار میکرد؟
ببین دعوا که میشه سری یه زامنی داشت، اینجوری نوکشو میکشید به خود، میگه نفس کش، خد مینداخت به خودش. یعنی جای سالم برای خودش نمیذاشت دیگه.
وای چه وحشتناک، دیوونه بود.
نه اتفاقا عاقل بود. میدونست طرف اگه بزنه زنده مرده براش نمیذاره دیگه. اینجوری اون طرف هم هرکی بود یا میگرخید یا بیخیال میشد میرفت دیگه.
الان ما این هواپیمای مسافری رو زدیم، یعنی خط انداختیم آمریکا گرخی.
آره دیگه، واسه همینم بود که بعد از اینکه پایگاهش رو با موشک زدیم دیگه حمله نکرد. و یعنی 52 تا نقطه‌مون رو نشون کرده بود میخواست بزنه دیگه.
چه فکر خوبی. ولی به نظرم ما هم دیگه خیلی عمیق خط انداختیم، یعنی قشنگ زامنی رو تا نصفه فرو کردن جای خط انداختن.
آره به نظر من هم یه مقدار عمیق خط انداختن دیگه، برای محکم کاری بوده.
ببینم تو میدونی چرا ما این همه موشک زدیم اونا اصلا طوریشون نشد، بعد یه دونه زدیم به خودمون 180 تا مردن؟
مشکل از ماست دیگه، ما جنامون یه جوری کلن زود میمیریم، زود بمیریم. یعنی
لای بمیرم برای خودم.
خدا نکنه، ولش کن اصلا این حرفا رو. مهم اینه که انتقام حاج قاسم رو گرفتیم.
از کی؟
چه فرقی میکنه، انتقام انتقامه دیگه. اگه حاج قاسم نبود میدونید چی میشد؟
چی میشد؟
جای خالیم پرستو الان یه داعشی بهمون آمپول میزد.
واقعا؟
آره، اگه مرخصی میدادن منم میرفتم برای تشییع جنازه حاج قاسم.
این که میگن 70 نفرم تو تشییع جنازه مردن، جریان همون خط انداختن است. یعنی
آره فکر کنم
چه رو واجل کردیم خودمونو که دیگه فکر کنم آمریکا تا 70 سال دیگه جرات نکنه بهمون حمله کنه. خودمون ناکازاکی سر خودی
حساب کار دیگه دستش اومده.
مثل هر کس دیگه ای که زمین میخوره یکم از پا افتادم و خاکی شدم، ولی جالبه به جای من اونایی که مقصر بودن شاکی شدن. اونا که دلیل حال بدم بودن زودتر از همه بالا سرم بودن، کسایی که شاید از همه بیشتر تو فکر چیدن بالا پرم بودن.
سلام علیکم ابو فرشید. والا خیلی جالبه، کسی که فیلم گرفته بود از سقوط هواپیما و شلیک موشک بهش رو بازداشت کردن و جالبه هنوز مقصران پرتاب اون موشک رو اعلام نکردن. 30 نفر رو توی اعتراضات مجدد بازداشت کردن. مملکت گل و بلبل. ماشالله ماشالله باب مارلی هم از زیر دوش. امو فرش
باب عزیز، خوب خودتو بشور اولا، حواست نره به برنامه ما گل بشور کنی بیه بیرون بعد بگی که تقصیر ما بود و اینا. بعد اینکه بله، دستگیری فیلم بردار واقعه و داغداران واقعه مهمتر از برحال مقصرین اصلی واقعه بوده ظاهرن دیگه. این البته اون تازه اون فیلم برداری هم که گرفتن اصلا فیلم بردار اصلی ماجرا نیست، ظاهرا فیلم بردار اصلی نبود، اینو بر خودشون یه نفری گرفت. و خلاصه اینجوریه دیگه، این فقط در جمهوری اسلامیه که اتفاق میفته این شکلی. خیلی ممنونم. دوستان صدا و سیمای مملکت که خب با بودجه ها و درآمد های چند هزار میلیارد تومانی از آگهی ها و غیره اداره که چرس کنم خورده میشه، توی اتفاقاتی که منجر به اعتراض میشه همیشه تاکتیکش این بوده کاری بکنه که نباید بکنه. یعنی میشه حد زد یه شورایی دارن اون تو عزیزان، مثلا به اسم شورای انجام کارهایی که نباید انجام بدیم، و توش میشینن تصمیم میگیرن چجوری حرفایی بزنیم، تصاویر نشون بدیم که مردم عصبی تر بشن، عصبانی تر بشن. مثلا بعد از همین ماجرای هدف قرار گرفتن هواپیما و کشته شدن اون همه آدم به دست سپاه، عزیزان تو شبکه افق دو تا دانشمند بزرگ آوردن تا نظرات مشعشعشون رو بگن در این مورد. این اولیش آقای نادر طالبزاده از کارگردانان و مستندسازان بسیار ذوب که چرس کنم حل شده در نظامه. گوش کنین،
از این اتفاقات ده تا دیگه هم بیفته در مقابل اون اتفاق اصلی که هستش هیچه. ما چند بار باید بگیم آقا خب اینا مثل همونه دیگه، اینا شما مثلا یه حادثه پیش میاد آقا میخوره به کوه، اونجا هم عزادار میشن هممون ناراحتیم. اینجا هم یه پدافند دیگه داشت میخواست فکر میکرد این موشک دشمنه یا هواپیمای دشمنه، لذا صحنه رو گم نکنیم، یعنی قاطی پاتی نکنیم. آره چهار نفر جمع شدن میگن چه و چه و اینها، از این موضوع عبور خواهیم کرد. حواس باشه که تصویر بزرگتر رو و واقعی رو فراموش نکنیم. حالا خداوند تقدیر، خداوند متعال تقدیر کرده این تو بیو.
بله یه حادثه بود، چیزی نبود اصلا. اصلا چطوره برای فراموش نشدن اون تصویر بزرگتر یه مراسم برگزار کنیم، از سپاه قدردانی کنیم، چند نفرم قربونی کنیم به خاطر این شاهکارش؟ ها خوبه نادرخان، در ضمن یاد بشه این حرفا رو که تقدیر خداوند متعال بود و یه پدافندی فکر کرده مثلا دشمنه و اینا، یه وقت جلوی خانواده‌های مسافرین از دست رفته این پرواز نزنی نادر خانا، چون اونا عزیزان خب خیلی میدونی که اون در بند این نیستن. یا شما به کجا بستی و چی می‌خوری و دست کی رو سرته و اینا، اول تاموجری میکنن بعد پرسجو میکنن این کی بود. این توصیه رو داشته باشه از ما، به هر حال از این خطاهای انسانی وقت نکن که برات گرون تموم میشه. در ادامه برنامه هم یه آقای به نام کوشکی متاسفانه استاد دانشگاه تهران هم هستن شروع کردن به حرف زدن. من از شما خواهش میکنم موقع پخش حرفاشون خودتون رو کنترل کنید.
فقط راحت دستشون باز باشه که 40 سال خدمت سپاه رو در واقع هدف قرار بدن. کدوم سپاه؟ همون سپاهی که چند وقت پیش ما بیش از 40 تا از بچه‌هاش تو مرز سیستان و بلوچستان هدف ترور قرار گرفتن. اگر اون بچه‌های سپاه تو مرز نبودن، خانمی که تو میای فراخوان میزنی، میدونی که دست امثال عبدالملک ریگی به تو و دختر تو کس و کارت میرسید؟ شاید هم خوشت میومد، شاید دوست داشتین، ولی مردم ایران دوست ندارن اتفاق بیفته.
منظورشون خانم رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما بود که امروز اول فراخوان داد مردم برای عزاداری برای کشته شده ها جمع شن، ولی بعد دوباره اعلام کردن برداری امنیتی باش تماس گرفتن، گفتن علم میکنیم بل میکنیم، کنسل شد ماجرا. این آقای استاد دانشگاه تهران ظاهرا از اون فراخوان خونش به جوش اومده، بعدش نمیاد حالا داعشو بندازه به جون خانم بنی اعتماد دخترش. چرا؟ چون گفته مردم بیاد عزاداری کنیم برای کشته شده ها. یعنی کارایی میکنن اینا، آدم فکر میکنه اگه از بیا به رویشون تو دنیا نمیترسیدن چه بسا میمدن جشن ملی میگرفتن که ای مردم ما موفق شدیم بالاخره با این هزاران میلیاردی که از بر دل شما زدیم، خرج موشک پوشک کردیم، یه چیزی رو بزنیم. چی بگم والله هیچی نگیم بهتره. میریم برمیگردیم.